یار، گاهی از سر شادی، گاهی از سر اجبار. وقت گل زدن شادم، سوت میزنم بسیار. موقع خطا غمگین، گریه میکنم انگار. گریه میکنم زیرا در میان بازی ها تندی و خشونت هست، ناپسند و نازیبا. خاطرات بسیاری توی سینه‌ام دارم، سوت داورم اما از سکوت سرشار.
آقای امینی، بسیار ممنونم از حضورتون در این برنامه و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید و به هر حال
همه عزیزان شنونده رو تا فرصت دیگر به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارشون باشه.
صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. از دانش آموزان عزیزمون دعوت می کنیم پایه 11 ها که شنونده درس علوم و فنون ادبی باشند.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عزیزان و جانان، سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. من سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، معلم علوم و فنون ادبی اینجا در رادیو فرهنگ به اتفاق همکاران جانم خدمت شما دوستان هستیم. امروز با ادامه آموزش علوم و فنون ادبی 2 سال 11 درس های مربوط به تشبیه و استعاره رو دیدیم. الان میخوایم مجاز رو بخونیم، یعنی درس 6 علوم و فنون 2 سال 11. مقدمتا یه جنبندی از کارهای گذشتمون بکنیم، چون میدونم این تکرارها خیلی برای ما مفید خواهد بود. سال 11 رو با تشبیه شروع کردیم، مشبه مشبهم به، وجه و عداد، که وجه و عداد اگر نبودن میشد تشبیه فشرده، میتونست به صورت مضاف مضافون لی، اسم کسر اسم باشه، بهش گفتیم فشرده اضافی یا بلیغ اضافی یا بلیغ ترکیبی. میتونست هم به صورت نهاد و مسند باشه، بهش گفتیم فشرده یا بلیغ غیر ترکیبی یا اسنادی. حالت‌های مختلفی از تشبیه رو با هم دیگه دیدیم و اینو دیدیم که حتی ممکنه تشبیه به صورت فشرده در یک کلمه باشه، میتونه به صورت پسوندهایی مثل وش و وار و گونه باشه. مثلا ما میایم میگیم علی وار، یعنی مانند علی، یا میایم میگیم پری وش، مانند پری. در یک کلمه فشرده تشبیه رو هم در مفاهیم تشبیهی داریم. یا مثلا همون مثال آتشین پیغام، یعنی کسی که پیامش، سخنش مانند آتشه. این رو تو مثالامون دیدیم. بعد اومدیم استعاره رو با هم دیگه خوندیم، گفتیم استعاره برآمده از تشبیه، فرقش توی همون اجزاست. اگه مشبه و مشبه به هر دو باشن تشبیه، یکیشون باشه استعاره. مشبه به به تنهایی و به جای مشبه بیاد میشه استعاره از اون یا مصرح. مشبه به بیاد، مشبه به نیاد، اما یه فعلی صفت ویژگی جزئی از اون آریه بشه، استعاره بشه تو جملمون بیاد، میشه استعاره مکنیه که حالا میتونست مربوط به انسان باشه، که به این حالت ما گفتیم تشخیص هم میتونه باشه، یعنی همه تشخیص ها استعاره مکنی هم هستن و همین ها اگر به صورت مضاف مضافون اله باشن میشن اضافه استعاری، که آخرین بحثمون هم همین بود. دست روزگار رو گفتیم اضافه استعاری چون دستمال انسانه برای روزگار اومده و چون به اصطلاح مال انسان بوده تشخیص هم هست و همه اینها، همه اضافه های استعاری و تشخیص ها نوع استعاره مکنی هم هستن که ما میگیم استعاره برای اون. اسم رمزمون هم این شد، استعاره از مصرحه، استعاره برای مکنیه. حالا رسیده این به مجاز. ببینید مجاز و کنایه باز دوباره یه ارتباطاتی با هم دیگه دارن، یه جاهایی هم حالا یه ربطی به استعاره پیدا میکنن. پیچیده ترین آرایه های ادبی رو شما در سال 11 میخونید، مهمترین آرایه ها و پیچیده ترین آرایه ها خصوصا در استعاره ها و در مجاز ها منوط به درک معناست. اگر شما نتونید جملتون معنی کنید، عملا در تشخیص تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه ناتوان خواهید بود. آرایه های پارسالتون، آرایه های لفظی مثل جناس ها و اینها خیلی عمیق نبود، اما اینها بسیار منوط به درک معنا هستند. خب اصلا من فکر میکنم باز یه یادداشت ساده اینجا برای مجاز اگر بنویسید بد نیست. مجاز یعنی چی؟ مجاز یعنی کاربرد واژه در معنای نانهاده. این کم سختش کرده، من کم میخوام تغییرش بدم، کاربرد واژه در معنای غیر واقعی، غیر حقیقی. ببینید یه کلمه اگه معنی لغوی خودش رو بده میشه حقیقت. حالا شما فرهنگ لغت رو باز میکنید میبینید که اونجا مثلا شیر براش چندین معنی آمده. خب میتونه شیر درنده باشه، میتونه شیر نوشیدنی باشه، میتونه شیر فلکه باشه، هر کدوم از اینا در جمله خودش میشه حقیقت، آرایه نیست. پس اینو مراقب باشید، هر لغتی در معنای خودش میشه حقیقت. حالا ما تو بحث جناس تام گفتیم که اگه اینها دوتاشون کنار هم دیگه بیان، مثلا دوتا شیر رو داریم و یه بار شیر درنده است یه بار شیر نوشیدنی است، این میشه جناس تام، ولی هر دو حقیقتن، مجاز نیستن. درست شد؟ اما اگر یک کلمه در معنای غیر واقعی بیاد، معنی لغوی خودشو نده، به هر دلیلی معنی غیر واقعی خودشو بده، میشه مجاز. حالا مجاز بی دلیل نمیاد. خب ما هر وقت مجاز داریم یه دلیلی، یک نشانهی تو جملمون هست که به ما نشون میده که این معنی واقعی خودشو نداره و با اون معنای غیر واقعیش یه رابطه ای داره. پس ما اینجا چند تا عنصر رو داریم، یه واژه‌ای داریم معنای لغوی داره، معنای غیر واقعی و مجازی داره. خب بین این رابطه لغوی و اون رابطه غیر معنایی یک ارتباطی هست. خب ما به این رابطه میگیم علاقه. پس این ستا رو کنار هم دیگه بنویسیم، واژه معنای لغوی پرانتز نهاده پرانتز بسته، یه خط تیره معنای نانهاده پرانتز مجازی. خب حالا یه فلش وصل کنید به هم، از معنای نانهاده به معنای نهاده، از معنای مجازی به معنای لغوی و حقیقی. این فلش رو بنویسید چی؟ علاقه. علاقه پس چی شد؟ علاقه یعنی رابطه بین معنای غیر لغوی و مجازی با معنای لغوی و حقیقی. این میشه علاقش. حالا علاقه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. میتونه جز به جای کل باشه، ما بهش میگیم جزئیه. کل به جای جز باشه، ظرف و محل به جای مظروف باشه، علت به جای معلول باشه. همه اینها بالاخره علاقه. و آخرین نکته رو اینجا یادداشت کنید، بریم یه استراحت بکنیم. چی؟ قرینه. قرینه چیه؟ قرینه یعنی نشانه ای در جمله که باعث می شود ما بفهمیم کلمه ای معنای مجازی دارد. درست شد؟ پس بحثمون رو ببندیم. در مجاز معنای نهاده داریم لغوی، نانهاده داریم مجازی، رابطه بین اینها علاقه، نشانه ای که در جمله هست باعث میشه ما بفهمیم قرینه. اینها اصول و مبانی درک مجاز. یه استراحت بکنید و کتاب درستون حتما کنار دستتون باشه تا رو نمونه ها با هم اینا رو تمرین کنید. کتاب درسیتون رو باز کردین، همون اولین مثال کتابتون، برآشفت ایران و برخاست گرد. خب میگه ایران عصبانی شد. مال کجاست این بیت؟ مال شاهنامه. خب میگه ایران عصبانی شد، منظورش سپاه ایرانه دیگه، درسته؟ خب این سپاه در ایران زندگی میکنه، پس معنی لغوی ایران، معنی نهادش چیه؟ کشور ایران. اینجا به چه معناست؟ سپاه ایران، افرادی از ایران. این میشه معنای نانهاده یا مجازیش. چه رابطه ای بین افراد و سپاه با کشور ایران وجود داره؟ خب میگیم این افراد در این محل زندگی میکنن. خب این میشه علاقش، که حالا بدونیم که محلیه است. محلیه یعنی محلی که اینها در اون هستن. یه نکته فوق العاده مهم اونجا یادداشت بکنید. یادداشت کردین؟ این رو حتما با من همراه باشید، چون خیلی مهمه. دقت بفرمایید. مجاز و علاقه مجاز رو کلمه موجود تعیین میکنه. الان دقت کنید اینجا. ایران محله و موجوده. ما بهش میگیم چی؟ محلیه. پس کلمه موجود مجاز رو تعیین میکنه. مثال بعدی رو ببینید. حوض یخ زد. خب میگه حوض، ولی منظورش از حوض آیا اون دیواره دور و کفه یا نه آبی که توی حوضه؟ خب قطعا آبی که توی حوضه. پس چه ارتباطی بین حوض و آب وجود داره؟ حوض محلی است که این آب داخلشه و یخ زده، پس بازم میشه چی؟ محلیه. به یاد روی شیرین بیت می گفت. خب به یاد روی شیرین بیت می گفت، کدوم کلمش مجازه؟ بیت. چرا؟ چون میخواد بگه شعر می گفت. الزاماً یه بیت که نمی گفت، یه قصیده می گفت، یه مثنوی می گفت، شاید یه مصرع می گفت. اینجا میگیم بیت، ولی منظورمون شعره. خب چه رابطه ای هست بین بیت و شعر؟ دقت کنید، مجاز رو کلمه موجود تعیین میکنه. بیت میگی منظورمون شعره، بیت جزی از شعره. پس اگر بیت گفتیم منظورمون شعر بود، جز رو به جای کل به کار بردیم. این میشه مجاز با رابطه و علاقه جز به کل، که پس میشه جزئیه. خروشی برآمد ز شهر و ز دشت. معروفترین کار برده مجاز همینه، به کار بردن یک ظرف، یک محل، یک فضا به جای آنچه که درون آن است. اینجا میگه که شهر و دشت، ولی منظورش آدمای داخل اونه، پس باز میشه ظرف و محل به جای افراد، فضا به جای افراد داخل اون، باز میشه محلیه. از من غمزده دل می طلبد غمزه دوست. دوستان دلبر ما نرگس گویا دارد. آقا نرگس که حرف نمی زنه. گویا به معنی حالا اون چیزی که واضحه و اون چیزی که حرف می زنه، گوینده. اینجا نرگس مجاز ماست. ببینید بعضی مجازها به دلیل کثرت و کاربرد زیادشون باید در چشم آشنا بشن. خیلی معروفه که برای صورت و اجزای اون میان چیکار میکنن؟ میان تشبیه میسازن، میگن چشماش مثل گل نرگسه، این تو ادبیات معروفه. دندونش مثل مرواریده، دهان و لبش مانند پسته است، نمیدونم ابرویش مانند کمان است. اینا معروفن تو ادبیات. آوردن اینها جای اون اعضا میشه استعاره. اینجا نرگس میگه ولی منظورش چشمه، پس نرگس استعاره از چشمه. بیت بعدتون بیت جالبیه. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. من اگه قرار باشه اینجا یک استعاره خاصی رو ترجیح بدم، چرخ رو ترجیح میدم. میگه چرخ ولی منظورش چیه؟ فلک و آفرینشه، آسمانه. چرا؟ چون آسمان مثل چرخی میچرخد. اینو دقت کردین؟ پس چرخ جای آسمان اومد. خب میخوایم یه گریزی بزنیم به بحث استعارمون. یادتونه گفتیم استعاره از استعاره مصرحه، یعنی آوردن مشبهمون به جای مشبه. اینو که یادتونه که. خب حالا من اینجا میخوام بگم که چرخ استعاره از آسمانه. چرا؟ همون الگو رو استفاده میکنم. چرخ استعاره از آسمان است، چون میتوانم بگویم آسمان مانند چرخی است که میچرخد. خب سوال، آقا این بالاخره استعاره از اونه یا مجاز از اونه؟ جواب هر دو. یعنی چی؟ جواب همینه دیگه. همه استعاره های مصرحه نوعی مجاز هم هستند. پس هر وقت ما میگیم یه چیزی استعاره از یه چیزی دیگه است، مجاز هم هست. اما اگه قرار بود من انتخاب کنم بین این دو، قطعا ترجیح با استعاره است، چون در دل خودش این مفهوم رو هم داره. الان اینجا چرخ استعاره از آسمان و مجاز از آسمان. در مصرع یک بار دانش، من اینو مجاز بگیرم، استعاره بگیرم، یا اضافه استعاره استعاره مکنیه بگیرم، یا تشبیه بگیرم، خب این حالتها رو من فقط با معنی میتونم تشخیص بدم. درخت تو گر بار دانش بگیرد، حتی درخت تو رو هم میتونم من اضافه تشبیه بگیرم، بگم تو مانند درختی هستی، اگر دانش مانند باری بر این درخت بنشیند. حالا اول من بار دانش رو برگردونم، بار دانش، دانش مانند بار، اضافه تشبیه، الگومون همون الگوه. اگه دوتا اسم با کسره داشتیم دومی مثل اولی بود میشه اضافه تشبیهی. پس اینو داریم. درخت تو دو حالت داره، یکی اینه که من میتونم بگم تشبیه تو مانند درختی هستی. حالا مثلا بیام بگم درخت تو مثلا مغز تو، ذهن تو، اندیشه تو، روح تو، روان تو، وجود تو. اگه درخت رو به تنهایی به جای اینا بیارم، استعاره از اونا و مجاز از اونا هم میشه. اما یه قرار، خصوصا برای بچه‌های کنکوری، اگر در یه فضایی قرار گرفتی که تونستی هر دو رو توجیه کنی، خب اون یعنی هم تونستی استعاره اضافه استعاره بگیری، هم تونستی تشبیه بگیری، اولویت با تشبیهه. مثل چی؟ مثل مثلا باب علم، در علم. خب در علم، یا مثلا نور علم، نور دانش. خب من نور دانش رو میتونم بگم دانش مانند نور است، اضافه تشبیهی. میتونم بیام بگم نه، تو ذهنم اول تشبیه ساختم، اومدم گفتم که دانش مانند چراغی است که نور دارد، یعنی نور چراغ دانش. اگه اینجوری معنی میکردم میشد اضافه استعاری، ولی بین این دو حالت اولویت و ترجیح با تشبیه. اینجا هم پس درخت تو رو اولویتش رو بدیم به تشبیه. سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. خب میگه امشب آفتاب سر آن ندارد که براید. اینجا سر آن ندارد یعنی قصد ندارد. سر مجازه. خب سر مجاز از قصد و اندیشه است. پس این یکی از الگوهای حفظیه. هر وقت سره به جای فکر و قصد آمد، مجاز، اونم با رابطه و علاقه همون محلی. یه استراحت کوتاهی بکنیم، برگردیم و بحث رو کامل کنیم. خب خسته نباشید، ادامه میدیم با چند نمونه که حالا یه نمونه هایی هم خارج از کتاب براتون بگم و مجاز رو کامل کنیم. علاقه ها رو ما شاید اسماشو کتاب ما نگفته و خیلی مهم نباشه. من یه بار میگم شما سریع یادداشت بکنید. علاقه محلیه یعنی چی؟ یعنی فضا و محل به جای چیزی که درون آن است. جزئیه یعنی جز به جای کل، کلیه یعنی کل به جای جز، عالیه یعنی ابزار به جای کار، و حالا یه لازمیه هم قدیم داشتیم که خیلی محدود بود به این مثال، خون به جای قتل، و علاقه مشابهت یعنی همه استعاره های مصرح، یعنی همه جایی که میگفتیم استعاره است. خب این الگو رو به عنوان کلی داشته باشیم تا حالا بریم روی کاربردش. هر کلمه‌ای که به جای کلمه دیگه آمده باشه تو یکی از این الگوها و قالب‌ها بگنجه ما بهش میگیم چی؟ مجاز داره. خب الان این آخرین مثالی که زدیم چی بود؟ سر آن ندارد. گفتیم سر آن ندارد یعنی فکر آن، قصد آن رو ندارد. سر به جای فکر و قصد میشه مجاز. حالا این که اسمش چیه مهم نیست، ولی ما بفهمیم اینجا گفته سر ولی منظورش مغز و فکر درون اون مغزه، پس یه چیزی به جای چیز دیگه به کار رفته، این میشه مجاز. یا مثلا این بیت: سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. میگه سینه ولی منظورش دل عاشقه. خب چه ربطی است بین سینه و دل عاشق؟ سینه یک فضای استخوانی است در پیکره انسان که درون اون دل قرار داره. خب پس دل درون این فضاست و این فضا و ظرف به جای اون به کار رفته، این هم میشه مجاز. از نمونه های دیگرتون: فردا کان شهر خاموش در حلقه شهر بندار دشمن از خواب دوشینه برخاست، دیدند زان مرغ فریاد آتش خاکستری سرد برخاست. خب اینجا میگه شهر خاموش ولی منظورش آدمای داخل اون شهر خاموشن. گفتیم هر وقت شهر، دشت، کلاس، مدرسه به جای افراد داخل اون به کار بره این مجاز میشه. حالا فردا هم که میگه الزاماً فردا نیست، میتونه پس فردا باشه، یه هفته دیگه باشه، یه سال دیگه باشه، 100 سال دیگه باشه، میشه آینده. پس فردا جزی از آینده است و باز مجاز خواهد شد. یه بیت دیگه: دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی. دل عالم، باز دوباره اینجا عالم میگه ولی منظورش آدمای عالم، اهل عالمه، مردم عالمه، پس اینجا مجاز. این بیت از شهریار مجاز مهم میداره، گوش کنید: بروی گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. خب برو در خونه علی رو بزن چون علی نگین پادشاهی میدهد. خب این تلمیح داره به ماجرایی که سائلی برای طلب نیاز رفت، حضرت علی داشتن نماز میخوندن، اشاره کردن انگشترشون رو اون گدا، اون نیازمند گرفتن. خب انگشتر داده شده نه نگین، نگین جدا نشده و نگین داده بشه. اینجا میگه نگین پادشاهی دهد یعنی انگشتر داده شود. یه وقتایی مجاز اینقدر میتونه ظریف بشه، چیزی جای چیزی. الان اینجا نگین جزی از انگشتر، جای انگشتر اومده، پس نگین میشه مجاز از انگشتر. مراقب باشید توی مجاز گاهی اوقات اینقدر ریز و جزئیه که ممکنه که چشم ما نبینه. یا این بیت رو بشنوید: سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم، و از این درخت همین میوه غم است برم. سرم سفید شد. خب الان اینجا میگه سرم سفید شد، این که شبیه اون بالایی نیست که سر به جای فکر و قصد باشه، که اینجا میگه سر ولی منظورش موی سره، پس کل به جای جز به کار رفته. چرا؟ چون مو جزئی از سره، پس باز هم مجازه. این بیت هم باز با سر قابل اندیشیدنه: طاقت سر بریدنم باشد و از حبیبم سر بریدن نیست. خب سر بریدن اول با همه، یعنی کشتن، پس اون به تنهایی مجاز نیست. چرا؟ چون مجاز یک کلمه در معنای غیر واقعی است. اگه تبدیل به ترکیب و فعل و جمله شد دیگه از حالت مجاز خارج میشه، تو کنایه میخونیم. اما از حبیبم سر بریدن نیست، منظورش از سر بریدن اصل و فکره، پس سر مجاز میشه. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. خب خداوندی که خاک را جان بخشید و ایمان، میگه خاک ولی منظورش حضرت آدم و نوع انسانه، پس خاک به جای آدم آمده. چه ربطی است بین خاک و آدم؟ آدم کلی است که حالا با اعتقادات عناصر اربعه، خاک جزئی از اوست، پس باز جز به جای کل آمده. از نمونه های معروف، گر نبندید زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. اگه تو سکوت نکنی آتشی میاد مردم رو میسوزونه. خب خلق که خودش معنی مردم رو میده، این مجاز نیست. اما چه آتشی میاید؟ خشم و قهر خداوند، عذاب خداوند، مانند آتشی میاید. آتش استعاره است از اون خشم و قهر، با قرار قبلیمون همه استعاره عزا مجازم هستن با رابطه شباهت. اما یه مجاز دیگه هم داریم بالاتر، نبندی حلق را، ولی منظورش اینه که نبندی دهان را. درسته کلش کنایه است از سکوت کردن، ولی ما میتونیم با تعویض حلق با دهان برسیم با این معنی. پس چون حلق جزی از دهانه و به جای دهان آمده، باز این رو هم مجاز میدونیم. این با درک این رخ میده که من بتونم تشخیص بدم جزئی جای کلی آمده. نمونه خیلی داریم، حالا از آخرین مثالایی که تو کتابتون دارید، مثلا اون بیت که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. خب درخت دوستی و نهال دشمنی که تشبیهن، دوستی مثل درخت، دشمنی مثل نهال. اما کام از مثالای خیلی معروفه تو کتابامون، که کام در لغت یعنی سقف دهان، ولی اگر به معنای هدف مقصود به کار بره مجازه. خسته نباشید، ممنون از همراهیتون. بحث مجاز میطلبه که حتما دقیق فکر کنید و تمرکز کنید، ببینید که واژه معنی لغوی خودشو داره یا نه. حالا ممکنه توی فرهنگ لغت 5 تا 10 تا معنی داشته باشه، هر کدوم از اون معانی لغویش باشه میشه حقیقت. اما اگه معنی غیر واقعی داد، جای هر چیز دیگه به کار رفته بود، اون میشه معنی مجازی یا به اصطلاح کتابمون معنی نانهاده و مجاز خواهد بود. در پناه حق تندرست و شادکام باشید.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.